خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. فیلم سی ما در ایران مال هستیم، محل برگزاری 42 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که خیلی استقبال مخاطبین خدا رو شکر آقای رجعی
خیلی خوب بوده، ماشاءالله تو این لحظه که خیلی خوب بوده،
واقعا کیف کردم و امیدوارم که این جمعیت زیاد و زیادتر بشه و حالا یه بستری هم فراهم بشه، حالا دوستانی که تهران نیستن و خب قطعا صدای ما رو میشنون میگن که ای کاش فرصتی بود ما هم میدیدیم، یک بستری فراهم بشه که این فیلم ها در شهرهای دیگه هم به نمایش در بیارن. و چشمانداز انجمن به ما میگید؟
من خودم اگه بخوام دو سه تا نکته در مورد چشمانداز سینمای جوان عرض کنم خدمت شنوندگان شما، یکیش اینه که انجمن همیشه در واقع به عنوان یه جای لوکس نبوده، هیچ وقت کالای در واقع لوکسی به اون معنا نبوده، تجهیزات و امکانات لوجستیکی عجیب و غریبی نداشته. این البته خوب بوده، من یه مقدار با ترس و لرز باید اینو بگم، همین باعث شده بچه‌ها بیان راحت تجربه کنن. امیدوارم در سالهای آینده این اتفاق تجهیز دفاتر مهم سینمای جوان که به نوعی سلولهای فعال سینمای کل کشور ما هستن اتفاق بیفته و بچه‌ها بتونن آزادانه تر تجربه کنن و فیلم بسازن. و نکته بعدی من اینه که خود مدیوم فیلم کوتاه، خب خیلی ها به چشم این یه پله‌ای برای ورود به سینما بلند بهش نگاه میکنن،
بله همین،
ولی سینمای جوانی ها خود فیلم کوتاه رو، فیلمی که الزاماً نباید توش همه چی درست باشه، بیشتر باید فیلمی باشه که بوی تجربه بده، فیلمی که بوی خلاقیت بده، تو این سالهای خورده ازش فاصله گرفتیم و درگیر پروداکشن و فضاهای در واقع انگار یه سکانس از یک فیلم بلند رو بچه‌ها سراغش رفتن و اون تراوت و تازگی فیلم کوتاه انگار یه خورده مغفول باز در واقع واقع شده تو این ایام. امیدوارم که این دوتا مورد، یکی این که خود فیلم کوتاه در واقع موضوعیتش و فضاش درست بشه، فضای پخش خوب داشته باشه، بچه‌هایی که فیلم کوتاه می‌سازن بتونه فیلماشون دیده بشه، و نکته بعدی آرزوی سال‌های سال انجمنه که تجهیز دفاتر سینمای جوان در دولت غرب قرار بود که یه بودجه خوبی تخصیص داده بشه، اتفاق نیفتاد. امیدوارم در این دولت این اتفاق بیفته و دفاتر سینمای جوان یه آب و جاروی خوبی بشه، تجهیزات نو بهتر.
ما واقعا امیدواریم از دولت محترمی خواسته رو داریم که یک
همت بیشتری بزنن پشت کار
انجمن بخوره که اتفاقی خوب بیفته. یه سوال شیطنت آمیز هم من اجازه میدید که بپرسم، اون سوال آخرم از شما که دوست دارید توی جشن امسال چند نفر از فیلمسازان انجمن سینمای جوانان تهران جایزه بگیرن؟
ما جایزمون امسال ما جایزمون رو گرفتیم،
بله
ما پیش پیش جایزمون رو گرفتیم، این اولین سال در تاریخ سینمای جوان که از یک دفتر شهر تهران که حالا اسمش تهرانه ولی شاید یکی از ضعیف‌ترین دفاتر سینمای جوان از لحاظ امکانات پشتیبانی باشه، خب ولی ما امسال برای اولین بار 25 اثر از هنرجوهای یکی دو سال اخیرمون توی قله فیلمسازی فیلم کوتاه کشور داریم و هیچ کدوم هم در واقع به نوعی پول و امکاناتشون شاید از انجمن تهران نگرفتن، چون ما پول و امکاناتی نداشتیم، دانش آموخته ما هستن و این رشدی که ما برای اول ما 25 نفر فیلمساز دفتر تو جشنواره صاحب اثر هستن برای دفتر تهران بهترین جایزه است و حالا انشالله که ختم به خیرترم بشه و بچه ها بتونن در روز اختتامی جوایز مختلفی هم
بگیرن. من به شما تبریک بگم که موز زحماتتون رو گرفتیم و همه دوستانی که به نظرم خود ورود به این جشنواره رضامند هر عزیزی که بله اون که مورد تقدیر یا حالا تندیس دریافت میکنه خیلی خوبه، حس خوبیه، ولی واقعا به نظر من همه عزیزانی که بین این تعداد آثار ارسالی فیلمشون پذیرفته شده حضور پیدا میکنه در جشنواره و این چنین مخاطبان شوق و ذوق دیدن این آثار رو دارن، به نظرم که برنده هستن و ما به همهشون تبریک میگیم و همچنین شما آقای عسکری عزیز.
ممنونم از شما و دعوتتون، امیدوارم تو روزهای آینده هم در کنار فیلمسازان فیلم کوتاه بگیم و بشنویم و لذت ببریم.
متشکرم که در برنامه فیلم سی رادیو جوان همراه ما بودید.
خب خب امیدوارم شنوندگان عزیز ما تا اینجای برنامه خسته نشده باشن. دو تا از دوستای خوشگلم اومدن توی برنامه. پیشم هستن آقای محمدرضا حسینی فیلمساز و آقای آریا صفاری تهیه کننده. من سراغ تک تکشون میریم و میخوام از چالنجایی که توی حوزه خودشون دارن به ما بگن.
شما بخوام داداشی نقد کردین
بله.
جای سینمایی بله من اینجا شما نقد کنم که بگیم چالش
ببخشید
بله ما اینجا اول از هر کسی حالا که صحبت نقد هم داغه ما باید خودمون منتقد خودمون باشیم. من عاشق زبان فارسی هم اینو بگم
فارسی رو پاس میداریم بله. خب آقای محمد حسینی آنچه دلتنگت میخواهد بکن.
من دلتنگم که چیزای زیادی میخواد بگم، حالا شاید یه بخش زیادیش قابل پخش نباشه، ولی در رابطه با بحث نقد که شما اشاره کردید، من فکر میکنم یه چیزی توی فضای کلن مطالعات سینمایی توی ایران در واقع مشکلی که وجود داره اینه که کلن مطالعات سینمایی جدی گرفته نمیشه.
یعنی چی؟ بارم بازش کن مثلا.
یعنی این که منتقد اینجا یا فیلمساز شکست خورده است معمولا، یا میخواسته فیلمساز بشه نشده، یا مثلا اون دانشجوهای هنر که حتی حوصله کار کردن توی تاکسی اینترنتی رو ندارن، یا مثلا یه ماشین شخصی از خودشون ندارن، طرف میاد وارد مثلا حوزه نقد میشه و در واقع تصور هم بر اینه که الزاماً قر زدن و منفی بافی راجع به فیلم ها این بشه نقد. خب نقد اصلا یک چیز متفاوتیه تو دنیا و در واقع حوزه مطالعات سینمایی یک بخشیش میشه نقد، یک بخشیش که حالا به فیلم کوتاه مربوط میشه. من بخوام مثال بزنم، بحث سینمای اکسپریمنتال و سینمای تجربیه. سینمای تجربی لبه دانش سینماست، اون بخشی از سینما که هنر آرت، اون جدا، یه بخشی از سینما تکنیکه و علم دانشه. اون لبه‌ای که این دانش رو قدم به قدم جلو میبره سینمای تجربی و سینمای اکسپریمنتاله.
یعنی میاد سینمای تجربی و سینمای اکسپریمنتال با توجه اون تجربه‌ای که توش اتفاق میفته، فیلمساز اون تجربه‌ای که خودش داره، اون هنر و آرت رو جلو میبره. آقای صفاری جان شما نظرتون چیه؟
صفاری
ببخشید.
خب من سلام عرض می‌کنم.
خیلی سخته.
مخلصیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیزتون، خدمت شما آقای رجایی، آقای حسینی عزیزم و سرکار خانم یراقی. اولا مخلصیم. جا داره که تسلیت بگم فقدان دو عزیز از دست رفتمون رو که از بزرگترین کارگردان‌های سینما ایران جناب آقای تقوایی و یکی از اسطوره‌های دوبلاژ ایران جناب آقای سعید مظفری رو.
خدا رحمت کنه.
خدا رحمتشون کنه. من آریا صفاری هستم، تهیه کننده سینما، در خدمت شما هستم. و قبل از این که پاس کنم به شما، دو تا نکته کوتاه. یکی این که من یه کاری کردم در حوزه فیلم کوتاه که اتفاقا اسم کارگردانم سید محمدرضا حسینی بود و ایشونو که دیدم خیلی خوشحال شدم. این یک.
شما اساسا با حرفای آقای محمدرضا حسینی موافقین یا مخالفین؟
کاملا موافقم، به دلیل اینکه این کاملا درسته. افرادی که حالا به هر نحوی نتوانستن در حوزه سینما موفق بشن، هر جوری که حالا هست، تونستن برن توی حوزه نقد و سعی میکنن که نقد بکنند، حالا چه در حوزه تئاتر چه در حوزه سینما، و قُر بزنن، حالا اصطلاحاً ضد بورژوا باشن و به همه بگن که آقا شما مافیا دارید، نمیدونم مافیای سینما، مافیای تئاتر. در صورتی که به نظرم اولا حالا به نظر من سینما ایران هم خیلی کوچیکه هم خیلی بزرگ. خیلی کوچیکه به خاطری که اون بضاعت آنچنانی نداره در مقایسه با سینمایی مثل هالیوود یا بالیوود، پس نمیشه مقایسش کرد شاید با اونجا. و خیلی بزرگه به خاطر این که میشه در اون حالا جغرافیای ایران میشه خیلی کارها کرد که بتونیم یک فیلمی رو بسازیم یا یک تئاتری رو بسازیم و به درآمد برسیم و به قول خودتون از این راه نون بخوریم. اصطلاحا
باید نون بخوریم، اگه نون نخوریم که اصلا
احسن
میخوایم چیکار کنیم.
یه چیزی هم که حالا من اومدم در مورد یه بحثی که هم خواستم صحبت بکنم، در مورد یک حلقه گم شده در سینما ایران و حالا حتی در تئاتر ایران، حالا بیشتر سینما.
حالا ما چون جشنواره آره فیلم کوتاه هست، بله. ما میخواییم همین بخشون
همون فیلم کوتاه. آره فیلم کوتاه در فیلم کوتاه در سینمای ایران یه حلقه گم شده داریم به نام پخش.
یعنی ما
اصلا نداریم. میشه... پخش نداریم.
اصلا پخش نداریم.
در اصل. آره.
اگه پخشی هم باشه تو حوزه بین‌الملل که یک سری گردها هستن که مثلا فیلم‌ها رو به دنیا.
آقای حسینی و آقای صفایشان فکر می‌کنید که این مقوله نبودن پخش فیلم و حالا شرکت‌هایی که بیان در این زمینه سرمایه‌گذاری درستی داشته باشن داره لطمه می‌زنه به درآمد نرسیدن فیلم کوتاه؟
آخه باید مشخص باشه پخش تو چه حوزه، پخش داخل ایران، پخش خارج از ایران، پخش تو کدوم پلتفرم،
مجموعه همه اینها پخشه. و ده. یه چیزی که من حالا نکته‌ای که میخواستم اشاره بکنم توی این برنامه که آخه فرصت کمه، بس مشارکت بخش خصوصی توی فیلمسازی فیلم کوتاهه. تو فیلم بلند ما داریم اینو که بخش خصوصی داره کار میکنه، ولی تو فیلم کوتاه تقریبا میشه گفت نداریم یا خیلی کم رنگه. علتش هم پروازه همینه که گیشه نداره.
آره گیشه.
یعنی اگر که شما برای فیلم کوتاه ما یه سازوکاری رو تدارک ببینه سیاست گذار که فیلم کوتاه یک پخش منسجمی داشته باشه و یک درآمدی داشته باشه، خب طبیعتاً تهیه کننده بخش خصوصی یا اسپانسر جلب میشه به این که بیاد تو فیلم کوتاه هم فیلم بسازه. اتفاقاً میتونه بازار خیلی گسترده تری داشته باشه برای اینکه بودجه کمتری داره میذاره و میتونه تبلیغ مثلا کالاش رو بکنه. اون شرکت تجاری بزرگی که داره میاد تو فیلم سینمایی مثلا یه عدد میده، بودجه میده که مشارکت کنه تا برندش توی اون بیلبوردهای وسط فیلم دیده بشه. اگر که بدون فیلم کوتاه توی اینجا مخاطب داره، گیشه داره. و اساسا حالا باز یه بحث پیشینی تر از این بحث اینه که اصلا هویت فیلم کوتاه توی ایران چیه؟ آیا مقدمه فیلم بلند و در واقع اینه معمولا توی کشور؟
ساختار بندی و نظام شکلیش توی ایران چجوریه؟
یه تعریفی نداره.
اصلا چی نداره؟
باز از این پس پیشینی تر اینه که اصلا متولی فیلم کوتاه توی ایران کیه؟ حالا غیر از انجمن سینمای جوانان که اون هم البته متولی سیاست گذاری نیست به عنوان کلی. من یه سری نکاتی که میخواستم بگم از برنامه در واقع هفتم پیشرفت بود که برنامه توسعه‌ای کشوری و یه نظام و مجموعه قوانینیه که سازمان برنامه این رو تولید کرده تا تو حوزه‌های مختلف کشور روی این ریل حرکت بکنه در 5 سال آینده. این برنامه هفتمین برنامه در واقع توسعه. برنامه هفتمو وقتی که شما در واقع فصل 15ش که ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه است رو بررسی میکنی، ببینید که تو حوزه سینمایی، حالا مثال میزنم، مثلا اومده یک در واقع سنجه عمل کردی برای نهادهای زیربط سینمایی گفته که شما باید یه تعداد فیلم سینمایی، حالا با یک سری موضوعاتی که گفته اشاره کرده، مثلا تاریخی، دفاع مقدس، دست و جبهه مقاومت و سبک زندگی اسلامی و امثال اینها تولید بکنید، مثلا عدد گفته 20 تا فیلم باید تولید بکنید
در سال
در واقع مجموعه برنامه پنجم، برنامه هفتم توسعه 5 سال، تو این 5 سال 20 تا فیلم با این موضوعات باید تولید بشه. یا مثلا
ببخشید برای فیلم کوتاه هم عددی دیده یا اصلا
همین داخلش نیست بگم. شما وقتی که اینو نگاه میکنید، مثلا برای پویانمایی ها، برای انیمیشن حتی تایم گذاشته، یعنی عدد گذاشته، گفته 7300 ساعت تا پایان برنامه هفتم توسعه باید با موضوعاتی که سیاست گذار میگه و اینها هم گزارشی که باید به کمیسیون فرهنگی مجلس بدن، اینا باید تولید بشه که نهاد زیربطش میشه صدا و سیما، میشه سازمان سینمایی، میشه وزارت ارشاد، میشه بنیاد فارابی و سایر ارگان ها.
تا چه سالیه این برنامه هفتم توسعه؟
این تا 407.
تا 407. بله.
ولی در واقع نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا تعریفی از فیلم کوتاه توی این برنامه دیده نشده. حالا این برنامه یه برنامه سیاست کلان در واقع حکمرانی کشوره. من میخوام بگم به همون نسبت که توی این برنامه هفتم توسعه ما میبینیم که تعریف دقیق و جزئی راجع به فیلم کوتاه وجود نداره، به همون میزان تعریف دقیق و علمی توی سازمان سیاست گذاری کشور برای فیلم کوتاه وجود نداره. اگر این سیستم و در واقع یک مجموعه آیین‌نامه ها که اینها یه، ببین، بعد یک اکوسیستم رو برای فیلم کوتاه تشکیل بده. ما یه سری حلقه هایی رو این وسط داریم که انجمن سینمای جوان یکیشه، جشنواره هایی که برگزار میکنیم، جست و گریخته که حالا جشنواره فیلم کوتاه تهران معتبرترین و بزرگترین و مهمترین رویداد فیلم کوتاه کشوره. مجموعه اینها باید یه اکوسیستم رو درست بکنه. ما اینجا یه سری چیزا رو داریم، مثلا انجمن سینمای جوان یه آموزشی داره میده، اما از اون طرف برای پخش مشکل داریم، از اون طرف توی در واقع اکران مشکل داریم و تو حالا تأمین اعتبار فیلم ها. مثلا باز یه مثال دیگه بزنم، توی خیلی جاها توی دنیا و توی حالا پروژه اقتصادی داخل ایران هم داره این اتفاق میفته که بحث تأمین مالی جمعی رو داریم، کراود فاندینگ. یعنی پول میذارن یه عده‌ای، یه تعداد افرادی و یک محصول اقتصادی رو تولید میکنن. این رو تو دنیا هم داریم که برای فیلم کوتاه میشه این کارو کرد، برای فیلم بلند این کارو میکنن. یه روش خیلی ساده است این که با کراود فاندینگ بتونیم ما در واقع یه بودجه رو تامین بکنیم و فیلم هایی رو بسازیم که الزاماً سفارشی هم نباشن، چون بالاخره اون نهادهایی که مثلا در واقع برنامه هفتم توسعه داره بهشون ارجاع میده یک سری چیزهایی رو و ابلاغ میکنه از بالا به پایین که در راستای سیاست‌های حکمرانی یک سری فیلم‌هایی رو تولید بکنن، پویانمایی تولید بکنن، مستند تولید بکنن و امثال اینها، یا صدا و سیما داره تولید میکنه. خب اینها سفارشن. اینا
اصلا این من عذر میخوام، اصلا این بالا به پایینی کار میکنه، کارکرد داره.
من یه ویپولی بذارم بین صحبت شما، یه سوالی بپرسم الان که حالا ما در مکان ایران مال هستیم. بله. و فکر کنم یکی از بزرگترین بسترهای پخش فیلم‌های کوتاه ایران هست و خب می‌بینیم که در دل جمعیت فیلمساز و هنرمند مردم عادی هم هستن که حالا در این مکان اومدن، عبور می‌کنن، خرید خودشون رو دارن، شاید اصلا به خاطر دیدن فیلم هم نیومده باشن اینجا، برای خرید از فروشگاه اومده باشن. حالا من سوالی که دارم، ما فرض کنیم که البته که خب ما این امشب قطعا بحثمون به پایان نمیرسه و بعد موکولش کنیم به روسایتی، ولی من سوالی که می‌خوام بذارم، قطعا خیلی از عزیزان شنونده ما هستن که میتونه اینجا برشون یک ایجاد انگیزه‌ای باشه که خب برن علاقمند به دیدن فیلم کوتاه هم باشن. نکته دومی که میخوام بگم، اگر ما فرض کنیم تمام این سیاست‌گذاری ها درست پیش بره و بیاد به نمایش در اومدن فیلم های کوتاه جز قوانین باشه، طبق همون صحبتی که آقای حسینی داشتن، به نظر شما آیا گیشه سینما و فیلم کوتاه ایران میفروشه؟ این سوالا آقای حسین و آقای صفاری میخوام هر دو جواب بدن.
من میگم اول آقای صفار صفاری جواب بدن.
اولا مرسی بابت صحبت بسیار زیبای آقای حسینی، ممنونم واقعا، بسیار زیبا و گویا و کامل
واقعا.
یه مسئله که هست اینه که به عنوان حالا تهیه کننده خصوصی دارم جواب میدم. ببینید شخصا دارم میگم، من احتیاجی ندارم نه فاند بگیرم نه کمک بگیرم.
فان نه... یعنی کمک من
کمک. آره آره سرمایه. سرمایه بگیرم، کمک بگیرم.
خیلی بنا نقد و نقد شد.
آفرین.
ما همچنان فارسی هم میخواییم پاس بداریم.
ما نه سرمایه میخواییم نه کمک میخواییم. حله.
همه چی حله؟
همه چی حل.
با بند پی یا بند تلاش؟
نه با بند تلاش. نه اصلا یه چیزی بگم، حالا میرسیم، حالا بین برنامه داشتیم صحبت میکردیم،
چون یکی از موضوعات ما هم بند پی که نمیذاره بچه کوتاه.
نه اصلا اینجوری نیست، یه ذره قوره، ببخشید با عرض پوزش
قوره برای تا نمیذارم، دیدم که دارم میگم ولی
آره دیدم که میگم، ولی یه مسئله که هست آره همون بحث پخششه. خب صادقانه بگم، من تجربه داشتم، ما رفتیم فیلمامون رو دادیم به یک دفتر پخشی که حالا اسم نمیارم، بعد از اینکه حالا کار تموم شد میتونم بهت بگم کی بود. بعد
باش به من نمیگین کی بود.
آره دقیقا، یه خانم حالا جوانی بودن، دستشون هم درد نکنه، دفتر خیلی خوبی هم داشتن در یک برج خیلی معروف تهران.
من فکر کنم فهمیدم کیو میگی.
آفرین.
میشه به ما با 70 میلیون شنونده بگین کی بود؟ به کسی نمیگی.
خانم یارو معرض نمیدونم، باید به من بگی واقعا.
خیلی جالبه، قرارداد با ما بستن، یه مبلغی هم مثلا بگیرن که حالا می‌خواستن طراحی وبسایت من رو انجام بدن همزمان و پخش یه دونه از فیلم‌های من رو به مثلا جشنواره‌ها. 100 تا جشنواره نمیدونم فرستاد اگر اشتباه نکنم. بعد هی مثلا برای من ایمیل می‌کرد که آره الان تو جشنواره نمیدونم بورکینا فاسو الان تو پذیرفته شدی، جشنواره پرتغال نمیدونم محله پرتغال. بعد یه بنده خدا دوستای ما که اتفاقا خودش فیلمساز کوتاه هم هست و فرد آینده دار در سینما ایران هست، حالا اسم نمیبرم چون شاید راضی نباشه، یه حرف خیلی قشنگ به من زد، به من نشون داد، گفت همین الان من میتونم برای شما یک جشنواره فیلم کوتاه در آمریکا درست کنم بدون هیچ سرمایه‌ای و فراخوان مثلا آثار بزنم، جذب آثار بزنم، مثلا یک دلار هم شما بدی یه دفعه 5000 تا فیلم بیاد، خب یه جایزه مثلا 10000 دلاری هم بده.
یعنی مردم برای شرکت در اون جشنواره ورودی بدن؟
نه اصلا ایشون به حرفش اینه که به همین راحتی میشه توی
یک سایت جشنواره ایجاد کرد و
یه چیزی من بگم از بخش کننده های فیلم کوتاه عزیزمون، خیلی واقعا دلخورم به دلیل اینکه فقط دنبال جشنوارن. خیلی صادقانه بگم، دارم سعی میکنم کلمه آنسلی رو نگم صادقانه.
آخه وقتی میگیم به دنبال جشنواره، آخه فیلم ساز من کجا باید تایید کارشو بگیره اگر جشنواره معتبر نفرسته؟
خب من الان به این نقطه میرسم. ببینید جشنواره داریم تا جشنواره، اولا جشنواره اگر منظورتون اسکار کوالیفای یعنی همون که
همین
جشنواره فیلم کوتاه تهران که ما درش هستیم، خب این منتخبش میره برای اسکار،
یک فیلم
میره. خب این یک انگیزه خاصه، این قضیهش متفاوت.
خب در کنار این که اون انگیزه خاصه هست، اون فیلمسازه یک سری ترازهای تکنیکی محتوایی رو داشته که تونسته اونجا برسه، درسته؟
بله، درست. خب در مورد جشنواره حالا سریع ببندمش، برسم به بحث اصلی. شخصا اگر بخوام فیلمم به جشنواره برسونم، فقط جشنواره مثل همین اسکار کوالیفای باشه. کار من اینه که من با صدای سلبریتی های درجه یک ترکیه، آدم هایی که کارشون در 110 کشور جهان پخش میشه وقتی یک سریال بازی میکنن، که اتفاقا همون سوپر استار هایی هم که شما داری بهش فکر میکنی و همه دارن بهش فکر میکنن، و به واسطه این دوبله اونجا توی پلتفرم پخش میشه و هر بازدیدی که میخوره قاعدتا یک رقمی رو برای ما برمیگردونه.
یعنی اون رقم اونقدر زیاد هست که به هر جهت شما دستمزدی که قطعا پرداخت میکنی به تومان نیست، به ریال نیست، به دلار هست.
خانم گرفت اصلا این یه تمکن مالی ابتدایی هم میخواد.
بله همین.
نه آنس خیلی صادقانه بگم، اتفاقا برخلاف چیزی که شما فکر میکنید.
اتفاقا صادقانه باید بگیم، چون اگه اون حجم پول بسیار نباشه شما اصلا نمیتونید دسترسی پیدا کنید به اون.
نه اتفاقا خیلی راحته. ببین دستمزد بازیگران ترک خب نصف
دلار دیگه،
نه لیره، لیر میگیرن.
لیره چند الان؟
2800
ما خیلی رد به 3 تومن هم بگیریم.
ولی نه دستمزد بازیگراشون که نصف سینما ایرانه، نصف سوپر استارای ماست با احترام. این یک دستمزد دوبلاژشون هم آنچنان نیست. خب و نمیخوام مدینه فاضله درست کنم، ولی دارم میگم که ما داریم کارو میکنیم.
یعنی فکر میکنم که حالا آقای سفاری دارن یه
پل
کنایه هم، نه یه کنایه هم میندازن که به این که یعنی الان کار کردن، یعنی متاسفانه البته من بگم متاسفانه دستمزد یک سری از دوستان سلبریتی ما اونقدر افزایش پیدا کرده و اسم اینها داره، حتی میتونم بگم در بعضی جاها که حالا روزهای آینده انشالله بهش اشاره میکنیم داره رقم میزنه که چه کسانی وارد سینما ما بشن یا نشن. البته خود این جای بحث
این موزلیه که حالا باید روزهای آینده بهش بپردازیم، چون اون سلبریتی میتونه فکر کنم بچه فیلمساز اینجور فکر میکنم که میتونه کارو در بیاره، ولی خب حالا برای روز آینده. دوستان عزیز، فیلمسازان گرامی، در حد یک دقیقه ما از حسینی و آقای آریا سفاری یک جمع‌بندی کنین و انشالله که بحث رو پایان برسونیم.
من البته بحثم هنوز شروع هم نکردم،
روزهای آینده شد
جمع‌بندی
اتفاقا امروز برای شروعه که ما شروع کنیم که بعد روزهای آتی به پایانش ببریم.
روزهای بعد که میخوایم فیلم ببینیم راجع به فیلم‌ها بیشتر صحبت کنیم، امروز دوست داشتم راجع به سیاست‌گذاری حرف بزنم و یه در واقع پاسخ این نکته‌ای که خانم یراقی فرمودن که آیا اگر که این کارو بکنیم الزاماً نتیجه میده فیلم کوتاه به ثمر میرسه. نه من منظورم این چیزی که گفتم خطابم به فیلمساز نبود، خطابم بیشتر به سیاست‌گذار، چون برنامه هفتم توسعه مال سیاست‌گذاراست، سیاست‌گذار موظفه یه سری کارهایی رو بکنه و من پیشنهاد میکنم در واقع فصل 15، این نهایتاً 20 صفحه است، فصل 15 برنامه هفتم توسعه رو مدیران سینمایی که دارن حالا صدای منو میشنون در واقع بخونن این رو و کاری که موظف هستن به لحاظ قانونی رو انجام بدن، چون اینو باید گزارش بدن به کمیسیون فرهنگی مجلس. من یه دونه مثال مثلا بزنم، توی توسعه شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه صنایع خلاق دارن کار میکنن برنامه هفتم موظف کرده در واقع نهادهای زیربط رو که این رو 25% افزایش بدن. یعنی باید تعداد توی این 5 سالی که پیش رو داریم که حالا یه سال خوردهش گذشته موظفن که 25% شرکت‌های دانش بنیان که تو حوزه صنایع خلاق کار میکنن این تعدادش بره بالا. یعنی شما آقای صفاری اگر که برید مراجعه کنید برای ثبت شرکت دانش بنیان تو حوزه صنایع خلاق طبق برنامه موظفن باید یه سری همکاری‌ها رو بکنن، موظفن یه سری تسهیلات به شما بدن. و حالا فیلمسازا میتونن چیکار کنن؟ میتونن با دونستن آیین‌نامه‌ها، دونستن این قوانین برن حقوق خودشون رو مطالبه کنن، یعنی برن از نهادهای زیربط یه سری تسهیلات بگیرن. من یه نکته دیگر رو فقط از قانون بگم برای بحث پایانی صحبتم. من مثالی که در واقع باز مثال هی میزنم جزئیات قانون رو میخوام بگم، ماده 76 قانون برنامه هفتم بند ب میگه که در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سنواتی مکلفن 1% از هزینه‌های جاری خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.
متن مجلس تصدیق
این متن این متن قانونه. یعنی 1% شما میتونی بری
مثلا از فلان شرکت بگی آقا من فلان کار فرهنگی رو دارم انجام میدم، اون بتونه
در قالب مسئولیت اجتماعی باید با شما یه سری همکاریای بکنه، حقوقتون رو مطالبه کنید و فیلم بسازید بیاید نشون بدید ما حالش رو ببرید.
من خیلی متشکرم از شما آقای حسینی، بخاطر خیلی دقیق و بله با یک نگاه آره واقعا کاملا یک دید پژوهشگرانه داشتن که به نظرم خیلی کمک کنه. اصلا ما اینجاییم پیوند فیلم کوتاه و سینما رو بررسی کنیم. دلیلش هم اینه که به هر جهت مثل میدیم من یه شروعی رو یه نقطه شروع بذارم که برنامه های بعد جوابش رو بدیم و اینه که مثل یک ورزشکاری که اول عضو تیم استانی میشه، پیش از اون منطقه است، بعد میره عضو تیم کشوری میشه، بعد عضو تیم ملی، حالا آسیا و جهان. پس قطعا فیلمسازان ما هم اگر بیم همین نگاه رو داشته باشیم دوست دارن از یک فضای شروع بکنن، از فیلم کوتاه برسن. قطعا کارهای بلند، کارهایی که ما نمیایم بگیم که نه، کارهایی که توش سلبریتی داره، به حجتون عزیزی هم که معروف شده یا لقب سلبریتی رو داره یدک میشه زحمت کشیده.
فقط این که سنگ اندازی نکند، اگر میتواند در بخش بین الملل یه سری کارها انجام بدن. حالا در جلسات بعدی حتما بیشتر صحبت میکنیم، کارهایی که وزارت خارجه میتونه انجام بده و حالا راهایی که خودم دارم میرم و اتفاقای خوبیه.
ممنون که ما رو شنیدین. اینجا فیلمسیه خدمت دو تا دوست عزیزم محمد حسینی و آقای آریا صفاری بودیم.
من فکر می‌کنم که قسمت آخر برنامه فیلمسی شما اسم آقای صفاری رو درست بگین، ما برنامه خوبی رو یعنی پشت سر
بخشش کنم. آریا صفاری، مرسی بچه که با ما بودین.
مرسی، ممنونم، متشکرم.
فیلمسی هر شب ساعت 22، فردا شب هم میزبان شما خواهیم بود از ایران مال جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. شب و روزتون بخیر.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.